أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كلام ما در بحث اصول در رابطه با مسئله استصحاب بود. ما از مباحث هفتگانه‌ای که مربوط به استصحاب هست 5 فصل را بیان کردیم و الان وارد فصل 6 می‌شویم تحت عنوان حجیت الاستصحاب. در این فصل 6 در واقع به اصل مطلب رسیدیم که آیا استصحاب حجت است یا این که استصحاب حجت نیست. ادله ای که اقامه شده است برای حجیت استصحاب آیا تمام است یا ناتمام است. بحث در این فصل 7 در 3 مرحله است. مرحله اول بیان محل نزاع. همیشه در مسائل اختلافی تحریر محل نزاع یکی از مباحث مهم است. بفهمیم که محل نزاع کجاست. در رابطه با محل نزاع 2 نظریه وجود دارد. یک نظریه آن است که محل نزاع در استصحاب عام است، همه اقسام استصحاب را شامل می شود، همه داخل محل نزاع هستند. این نظریه مشهور است. در برابر این نظریه شریف العلماء مازندرانی است. مرحوم شریف العلماء استاد مرحوم شیخ بوده است. مرحوم شیخ اعظم در نجف اشرف هنگام تحصیلاتشون شاگرد همین شریف العلماء بودند. شریف العلماء مازندرانی شمالی بوده از مازندرانی، شریف العلماء مازندرانی. مرحوم شیخ در رسائل می فرماید استاد ما جناب همین شریف العلماء مازندرانی می فرمودند که محل نزاع در استصحاب مربوط به امور وجودی هست، نه مربوط به امور عدمی. محل نزاع در استصحاب اختصاص دارد به امور وجودی، لل امور العدمیه. توضیح ذاله این مستصحب ما، یعنی اون چیزی که میخواهیم استصحاب کنیم، گاهی یک امر وجودیه، مثلا عدالت زید، طهارت لباس، استصحاب میکنیم طهارت لباس را، استصحاب میکنیم حیات زید را، استصحاب میکنیم عدالت زید را. اینا همه امور وجودی هستند. اما گاهی مستصحب ما یک امر عدمیه. مثل چی؟ اصالت عدم نقل، اصالت عدم القرینه. اینها را بهش میگن امور عدمی، اونجایی که کلمه عدم میاد اینها میشه امور عدمی. مرحوم شیخ میفرماید استاد ما شریف العلماء مازندرانی میفرمود محل نزاع در استصحاب بین اصولیین اون امور وجودیه، اما امور عدمی همه قبول دارن که استصحاب درش جاری میشود، نزاعی در اون نیست. لا نزاع فی الامور العدمیه، انما النزاع فی الامور وجودیه. مستذهب ما اگر امر وجودی بود این اختلاف است که آیا این استصحاب حجت است یا حجت نیست. اما اذا کان المستصحب امرا عدمیا فلا نزاع فی حجیت الاستصحاب. همه قبول دارند که در امور عدمی استصحاب جاری می شود. امور عدمی را بذارید کنار، اونجا محل نزاع نیست. بعد مرحوم شیخ می‌فرماید استاد ما شریف العلماء این مطلب را از استاد خودش نقل می‌کرد. استاد شریف العلماء کی بوده؟ صاحب ریاض سید علی طباطبایی حسینی، صاحب همون کتاب معروف ریاض المسائل، کتاب فقهی استدلالی در حوزه‌های قدیم که هنوز مکاسب باب نشده بود، بعد از شرح لمعه ریاض را می‌خواندند. موقع هنوز مکاسب تو دور نیامده بود، ریاض را می‌خواندند. بعد که دیگه مکاسب آمد جای ریاض را گرفت و کتاب ریاض از دور کتاب‌های درسی حوزه خارج شد. خب ریاض هم کتاب خیلی قوی و خیلی کتاب توجه فرمودید استدلالی و ارزشمند است. این کتاب ریاض را سید علی طباطبایی حسینی، ایشان که ساکن کربلا هم بوده، این سید علی صاحب ریاض ساکن کربلا بوده و در حوزه قبر ایشان هم در حرم مطهر حسینی، ایشان هم قبرش در همون جا هست و مدفون شدن. یک عادت اخلاقی خیلی خوبی که داشته صاحب ریاض، تا آخر عمرش شبهای جمعه را احیا میکرد. مستحبم هست احیاء، مثل شبهای قد که احیاء میگیریم، مستحب است احیاء لیلت الجمعه. بعد صاحب ریاض مقید به همین، عرضم به حضور شما که احیاء شبهای جمعه بود. ایشان هم در زمانی که وهابی ها به کربلا حمله کردن، لعنت الله علیهم، به کربلا حمله کردن، عرضم به حضور شما که دنبال علمای شیعه بودن، اینها را بالاخره می آوردن و می کشتن. وقتی که ریختن به کربلا دیگه آمدن به محله صاحب ریاض که ایشان را بگیرن، به خانه حمله کردن. ایشان رفت توی کاهدان منزل. زمان قدیم یه انباری اتاقی داشتن بهش می گفتن کاهدان، اتاقای بزرگی بود، کاه رو در اونجا انبار می کردن. چون اینها گوسفند داشتن، حیوان داشتن، غذای این حیوانات کاه دیگه، کاه و یونجا اینا با هم قاطی میکنن، این حیوان میخورن، همه تو منزلشون از این اتاقها داشتن. صاحب ریاض زبان الله تعالی وقتی دید که اینا حمله برشد آمدن، رفت توی این کاهدان و لای کاها خودش رو توجه فرمودین پنهان کرد. اینا آمدن خانه را غارت کردن، دنبال صاحب ریاض میگشتن. خوشون معروف، عالم معروف بود دیگه، میخواستن ایشان را به شهادت برسانم. هرچی این برا اون برگشتن در کاهدانم بود، توی کاهدانه دیگه، دیگه که آدمی در اینجا نیست، نگو که صاحب ریاض همین جا. با همین کیفیت صاحب ریاض از ارزم به حضور شما که دست وهابی ها نجات پیدا کرد. خیلی علمای ما سختی ها کشیدن رحمت الله علیه. این صاحب ریاض استاد شریف العلماء. بعد مرحوم شیخ در رسائل می‌فرماید استاد ما شریف العلماء این مطلب را از استاد خودش صاحب ریاض نقل کردند که محل نزاع در استصحاب امور وجودیه است نه امور عدمیه. امور عدمیه متفق علیه است که یجری فیها الاستصحاب، اینها مورد اتفاق است که استصحاب در این جاری می‌شود. فقط در امور وجودی اختلاف هست. این فرمایشی است که شیخ داشتیم محل نزاع را بررسی می کردیم، تحریر محل نزاع. این فرمایشی است که مرحوم شیخ از استاد خودش نقل می کند که او هم از استاد خودش نقل کرد. بعد از آنی که این فرمایش را مرحوم شیخ نقل می فرماید، بعد خود مرحوم شیخ فرمایش استادش و استاد استادش را نقد می کند. می فرماید ظاهرا این مسئله درستی نیست. چرا؟ می فرماید به خاطر اینکه ما وقتی استدلال های مثبتین استصحاب و منکرین استصحاب هر دو طرف استدلال ها را وقتی بررسی می کنیم می بینیم که این استدلال ها هم در امور وجودیه هم در امور عدمیه. یه سری استدلال هایی که استدلال می کنن که حجیت استصحاب را ثابت کنن در امور عدمیه، بعضی استدلال ها که میخوان حجیت استصحاب را نفی کنن اونم تو امور عدمیه. بس معلوم میشه امور عدمی محل نزاع هست. اگر امور عدمی محل نزاع نبود استدلال های مثبتین و منکرین نباید تو این امور عدمی جاری بشه، در حالی که میبینیم هم مثبت هم منکر در استصحاب عدمی استدلال کرده اند. بس معلوم میشه هازا داخلان فی محل نزاع، نه اینکه خارج باشد. بعد نمونه هایی از این استدلال را مرحوم شیخ نقل میکنن که ما دیگه از اونها صرف نظر میکنیم، همین مقدار برای ما کافیست. پس بنابراین مرحله اول بحث ما روشن شد، محل نزاع در حجیت استصحاب عام است. جمیع اقسام استصحاب وجودی باشد یا استصحاب عدمی باشد، لا فرق بینهما، همه اینها داخل در محل نزاع می شود. خب این مرحله اولا. بریم مرحله ثانیه. مرحله دوم در بحث حجیت استصحاب بیان الاقوال فی المسئله است. اقوال را باید در مسئله بیان بکنیم تا بعد انشاءالله مرحله بعدی بریم سراغ ادله ای که در اینجا وجود دارد. در رابطه با بیان اقوال سه نوع بیان اقوال داریم. نوع اول بیان اقوال از طبق فرمایش شیخ در رسائل. مرحوم شیخ اعظم در رسائل در ذیل بحث استصحاب 11 قول نقل می‌فرماید. می‌فرماید در استصحاب 11 قول وجود دارد. بعد که 11 تا رو میگه می‌فرماید البته اگر یک کمی بخواهیم بحث را بیشتر گسترش بدیم اقوال از این هم بیشتر میشود. میفرمایم ما به همین مقدار اکتفا میکنیم. این نقل قولی است که مرحوم شیخ فرمودند. 11 قول نقل کرد. نوع دوم صاحب کفایه. صاحب کفایه در ذیل بحث استصحاب 4 قول نقل میفرماید. می‌فرماید اقوال کثیر هستند اما اهمش همین 4 تا هست. چیه این 4 تا؟ 1. حجیت الاستصحاب مطلقا. استصحاب مطلقا حجت است. خب این قول قول کیا هست؟ صاحب کفایه به کسی نسبت نمی‌دهد. ولی یک کمی ما تتبع کردیم این قول قول کیا هست؟ در میان عامه 3 مذهب از مذاهب 4 قائل به حجیت استصحاب مطلقا، شافعی ها، حنبلی ها و مالکیه. اینها قائلن به حجیت الاستصحاب مطلقا، این را حجت می دانن. این مال عامه. از میان خاصه و علمای خاصه خود صاحب کفایه رضوان الله تعالی علیه همین قول را قبول دارد، قائل است به حجیت استصحاب مطلقا. بعد از صاحب کفایه اکثر محققین هم همین قول را پذیرفتند، قائل شده اند به حجیت استصحاب مطلقا، استصحاب مطلقا حجت است. در برابر تفصیل هایی که بعدا میگوییم استصحاب مطلق حجت میشود. توجه فرمودید. این قول اول. 2. قول دوم عدم الحجیت مطلقا، استصحاب مطلقا حجت نیست. این هم از عامه 1 مذهب از مذاهب 4 حنفیه پیروان ابو حنیفه میگن استصحاب مطلقا حجت نیست. در میان امامیه ما کسی را نداریم که این قول را انتخاب کرده باشد. در میان اصولیین امامیه لم یذهب احد الى هذا القول که بگوید استصحاب مطلقا حجت نیست. نه، این قول از میان ما قائلی ندارد. 3. قول سوم فرموده است تفصیل بین شبهات حکمیه و شبهات موضوعی. گیم استصحاب در شبهات حکمیه جاری نمی شود ولی استصحاب در شبهات موضوعی جاری می شود. خب این قول را کی گفته؟ یک، اخباریین. اخباری ها گفتن در شبهات حکمیه استصحاب جاری نمی شود ولیکن یجری فی شبهات الموضوعیه، در شبهات موضوعی جاری می شود، در شبهات حکمیه جاری نمی شود. دوم، محقق نراقی رضوان الله تعالی علیه. محقق نراقی ملا احمد، شیخ چند سالی هم پیش این ملا احمد نراقی رضوان الله تعالی علیه توجه فرمودین. این ملا احمد نراقی شاگرد ارزم به حضور شما که وحید بهبهانی بوده. ملا احمد نراقی پدرش ملا محمد مهدی، خودش ملا احمد، ملا احمد نراقی رضوان الله تعالی، هم عصر با صاحب جواهر بود. تحصیلاتش در نجف بود ولی بعد از آنی که تحصیلاتش تمام شد به مقام اجتهاد رسید، برگشت به دیار خودش و به شهر خودش نراق که یکی از قصبات و رو اون زمان، الان نه، اون زمان روستاهایی بوده در اطراف کاشان. شهر کاشان یکی از محلاتش که الان البته خودش دیگه شهری شده، اون زمان یه روستای. ایشان برگشت بعد از آنی که تحصیلاتش در نجف تمام شد، برگشت به محل خود. چقدر کار خوبی کرده اون کسانی که وقتی که تحصیلاتشون تمام شد، بله، اذا رجعوا الیهم با آیه نفع عمل میکنن، به شهر و دیار خودشون برمیگردن، وظیفه تبلیغ و ترویج دین را. طلبه ها همینطور، اونایی که مدرس حوزه میشن که خب هیچ، مدرسن دولار وظیفه شن. اونهایی که مدرس نیستن برای چی در حوزه انباشته بشن؟ همینطور هی تراکم اینجا. بعد ما میبینیم در محل خودشون امام جماعت نیست، مبلغ نیست، جوانها منحرف میشن، افکار نادرست. خب اگر این آقا رفته بود اونجا، جلوی این چیزها رو میتوانست بگیر. همه جمع میشن در قم، همه جمع میشن در نجف، همه جمع میشن در مشهد. چه خبره اینجا؟ چه حلوایی پخش میکنن؟ طلبه باید تبلیغ کنه، کارش تمام شد. یه وقت تو خود حوزه به اون نیاز هست، باید تدریس کنه. خب هیچ، این که باید باشه. اگر نه در اینجا نیازی، برای چی اینجا وایسادی آقای محترم؟ برو به شهر خودت، برو تبلیغ کن، برو ترویج کن در شهر خودت. نشد شهری نزدیک شهر خودت، نشد شهر دیگری. این از ضعف مدیریت حوزه های علمیه در کشور ما هست که طلبه ها را انباشته می کنند، وظیفه‌ای برای طلبه ها تعیین نمی کنند، الزام و اجبار نمی کنند. من اگر مسئول بودم این کار را حتما می کردم. طلبه ای که به درد حوزه می خوره بماند، یعنی لازمه وجودش در حوزه بماند. اگر لازم نیست اینجا برای چی می خواهی بمونی؟ برو در جای خودت. مثل ادارات، ادارات نیروهاشون رو پخش می کنند دیگه، همه که تمرکز در تهران ندارن یا تمرکز در آقا این مثلا استان 10 تا 20 تا 30 تا شهر داره، اداره داره، هر کدوم برن تو اداره خودش. ما هم باید همین کار را بکنیم. من به مدیریت قبلی حوزه، مدیر قبل حوزه گفتم آقا به طلبه ها توصیه نکنید آقا برین شهرستان، الزام کنید. اینا الزام، اینا دستور خود قرآن کریمه، الزام بشه طلبه برگرده. این ملا احمد مجتهد طراز اول، کتاب‌هایی نوشته، خیلی کتاب‌های قوی، ولی برگشته به وطن خودش و در وطن خودش انجام وظیفه کرد. توجه فرمودی؟ خب اینم میتونست بمانه در نجف. اگه در نجف میمان قطعا از صاحب جواهر معروف‌تر میشون، هم عصر با صاحب جواهر دیگه. صاحب جواهر در نجف ماند و معروف شد، ایشان در نجف نماند. باز هم معروف هست ولی مثل صاحب جواهر معروف نشد. ولی اگر شما کتاب فقهی دارن، مستند و شیعه، با جواهر مقایسه کنید، خیلی جاها از جواهر قوی تره. منتها خب کامل نشده، کامل کامل نشده. مستند شیعه را شما با جواهر مقایسه کنید، در همه جا نه، در بسیاری از مسائل حرفاش قوی تر از حرفای صاحب جواهره، ولی خب آمده به وطن خودش، انجام وظیفه کرده، چقدر مؤثر بوده در اون منطقه. کاشان که بهش میگفتن دارالمؤمنین از برکات وجود همین آقاست، همین عالم تو خود کاشان نبوده، اطراف کاشان بوده، ولی نورافشانی کرد. علمای قدیم اینطور بودن، برمیگشتن به شهرهای خودش. فیض کاشانی شاگرد ملا صدرا بوده، در تحصیل وقتی که کارش تمام شد برگشته به کاشان، در شهر کاشان مستقر شده، در اونجا وظایفش را انجام داد. دیدن سنت صحیح هست و آیه نفر. رحمت و درود خدا بر این عالمان وظیفه شناسی که آمدن و نورافشانی کردن در منطقه خودشون. شما الان ببینید مثلا ما در همین مشهد، شهرهای مختلف، کاشمر، نمیدونم تربت بفرمایید، نیشابور، سبزوار، این همه ماشاءالله طلبه داریم. اون مناطق که میری همه احساس فقر، میگن آقا ما نداریم، ما عالم نداریم، ما طلبه فاضل نداریم، طلبه اینجا همه انباشته شدن، اونجا هیچ خبری نیست. بعد جالبه اینجا هم که الان طلبه همه تمرکز کردن، خب کاری نمیکنن. یه وقت یه کاری میکنه میگیم خب یه کاری مشغول، یه وقت نه کاری نمیکنن، همینطور فقط توجه فرمودید در اینجا. خب این بر اساس این مرحوم ملا احمد رضوان الله تعالی برگشت به نراق و به کاشان و مشغول وظایف دینیش شد، تا اینکه به رحمت خدا رفت وصیت فرمود که من وقتی از دنیا رفتم بدن مرا به نجف اشرف ببرید، و ایشان در نجف، در ایوان العلماء، اگر یه وقت رفتید نجف بپرسید ایوان العلماء، ایوانیه که اونجا خیلی از علماء اونجا مدفون هستن، معروف است به ایوان العلماء، اون ایوان طلا نه ها، ایوان العلماء یه جای دیگری است، روبروی باب طوسی، از باب طوسی که وارد بشین جلوتون یک ایوانه، اینه بهش میگن ایوان العلماء، ایشان هم اونجا مدفونه تو همون ایوان. شاگردش میگوید وقتی که استاد ما به رحمت خدا رفت، به بیماری وبا هم ایشان از دنیا رفت، وقتی که از دنیا رفت و وصیت کرده بود، تابستان بود، هوا گرم، استاد هم یه مقداری سمین و چاق بود، ما مونده بودیم که این بدن را از کاشان تو کویرم هست تا نجف تو این هوای گرم، استاد هم وصیت کرده این بدن متعفن میشه توی هوای گرم و با این شرایط و اینها، مونده بودیم و متحیر بودیم. از اون طرف هم استاد وصیت کرده بود، مثل الان هم نبود که سردخانه و اینها بدن را بذارن، بدن باد میکنه متعفن میشه، ولی در هر حال وصیت اون لازم الاجرا، حرکت کردیم دیگه، بدن را در همون گرمای تابستان در این فضای کبیری بالای 40 درجه و 50 درجه حرارت حرکت کردیم. میگه از وقتی که ما از همون محل ایشان حرکت کردیم تا رسیدیم به نجف اشرف، یک بوی عطری از این بدن ساطع بود، یک بوی عطری ساطع بود که اصلا نظیرش در دنیا، عطر بهشتیه دیگه، آدمی که به وظیفش عمل میکنه خدا هم اینجوری ازش پذیرایی میکنه. در هر منزلی که میرسیدیم جنازه را میآوردیم پایین، یه قاری قرآن بود چنار اون بدن، قرآن میخوند تا موقعی که دوباره بدن را حرکت بدیم، تا رسیدیم به نجف اشرف ذره ای در این بدن تغییر حاصل نشد. حالا مثلا یک ماه طول کشید کم با اون وسائل قدیمی، با مرکبهای عادی، خب از کاشان تا بخوای برید شاید نزدیک حدود یک ماه طول میکشه، تو اوج گرما، در مسیری هم که همه کویریه و گرماست، بدن کوچکترین تغییری نکن، چند نما خوابیده آبه، و اون بوی عطری که اصلا مشام ما را اصلا فرا گرفت، خلاصه همه جا را معطر کرده بود. اینم این عالم، این عالم. مرحوم شیخ 2 سال خدمت ایشان درس خونده، از ایشان استفاده کرده. مرحوم نراقی در بحث استصحاب قائل به تفصیل شده بین شبهات حکمیه، و پس هم اخباری ها این تفصیل را گفتن و هم مرحوم نراقی. مرحوم آیت الله العظما خویی هم نظرشون این است که، خوب دقت کنید نظر ایشان را توضیح بدم، نظر مرحوم آیت خویی این است که استصحاب در شبهات موضوعی جاری می شود، اما در شبهات حکمی جانب، ولی نظر ایشان با این دو گروهی گفتیم فرق میکنه. خوب دقت کنید، فرقش اینه، اون دو گروهی که گفتیم میگن ادله حجیت استصحاب شامل شبهات حکمیه نمیشه، اصلا استصحاب در شبهات حکمیه جاری، ولی مرحوم آیت الله آزماخویی نظرشون این است که در شبهات حکمیه استصحاب همیشه معارض دارد، نه اینکه حجت نیست ادله. خوب دقت کنید فرق اینا رو متوجه بشین. مرحوم آقای خویی در نتیجه میگن استصحاب در شبهات موضوعیه جاری میشه ولی در شبهات حکمیه، اما نه از باب این که استصحاب در شبهات حکمیه حجت، از باب این که مبتلا به معارضه. حالا توضیح میدیم بعدا انشاءالله. میگه همیشه در شبهات حکمیه دو تا استصحاب با هم تعارض یجری، نه این که استصحاب لا یجری، یجری ولیکن یسقطو به تعارض. بعضی ها حرف آقای خویی را جز این قول ذکر کردن، درست نیست. آقای خویی قائل به حجیت استصحاب است مطلقا، هم در شبهات حکمیه هم در شبهات موضوعیه، ولیکن در شبهات حکمیه چیه؟ بگین جاری میشه ولی معارض دارد، همیشه معارض دارد. تو شبهات موضوعیه معارض ندارد، تو شبهات حکمیه همیشه معارض دارد. ببین فرق حرف آقای خویی با نراقی در اینجاست. نراقی میگوید اصلا ادله حجیت استصحاب شبهات حکمیه را بگین نمیگیرد. آقای خویی نمیگه نمیگیرد، میگه میگیرد ولیکن معارض دارد و به تعارض تساقط میکنند. آقای خویی را جز این قول دوم ما حساب نمی کنیم، اگرچه در نتیجه با این قول یکی میشود، ولی آقای خویی قول اوله، یعنی استصحاب رو مطلقا حجت میداند. و فرقش این میشه، مثل مرحوم نراقی و اخباری ها چی میگن؟ اگه بخواین تعبیر کنین میگن در شبهات حکمیه چی؟ لا یجری، اصلا استصحاب جاری نمیشود. آقای خویی چی میگه؟ میگه یجری و یسقط به تعارض. یجری جاری میشه ولی با تعارض تساقط میکنه. در نتیجه مرحوم آیت الله آزماخویی با این قول یکی میشه نتیجه، ولی در طریق با هم مختلف هستن. ولی مرحوم آیت الله آزماخویی رو جزء کسانی باید حساب کنیم که استصحاب را مطلق حجت میدانن، یعنی از اخبار استصحاب استفاده میکنند که استصحاب هم تو شبهات حکمی هست هم تو شبهات موضوعیه، بلا فرق بینهم، در حجیتش فرقی با هم ندارن، فقط اینجا تساقط میکند، در اونجا اونا میگن نه اصلا جاری نمیشه تا نوبت به تعارض برسد و نوبت به تساقط برسد. علی هذا اساس پس بنابراین. خب این هم عرضم به حضور شما که قول چندم شد؟ سوم. قول چهار، اقوالی که صاحب کفایه میفرمود داریم نقل میکنیم. قول چهارم تفصیل است بین شک در مقتضی و شک در رافع. این تفصیل را برای اولین بار محقق خنساری اعلی الله مقامه فرموده، بعد از او مرحوم شیخ فرموده، بعد از مرحوم شیخ محقق نائینی هم همین نظریه را پذیرفته. پس سه نفر از بزرگان این تفصیل چهارم را گفتند. تفصیل بین چی؟ شک در مقتضی و شک در رافع. خب حالا سوال اینه که مراد از مقتضی چیه؟ مراد از رافع چیه؟ اینم یه توضیح اینجا براتون بدیم. منظور از مقتضی و رافع این است که مستصحب، یعنی اون چیزی که میخوایم توش استصحاب کنیم، دو جور قابل تصور است. یک وقت مستصحب ما به گونه ایست که استعداد بقا را دارد، یعنی اگر مانعی نباشد خود به خود باقی خواهد موند. مثلا مثل چی؟ مثل وضو. وقتی که شما وضو میگیرید ماهیت طهارت یک ماهیتی است که چیه؟ قابلیت. تا رافعی که مثلا اون حدث نیاد او از بین نمیره. اذا کان فی المستصحب استعداد البقا، بعد شما شک کن، اینو میگن شک در رافع. پس شک در رافع اونجایی می شود که مستصحب قطع نظر از استصحاب من خودش در ذاتش چی داشته باشه؟ استعداد البقا داشته باشن. اینو بهش میگیم شک در رافع. شک در مقتضی برعکس اینه، اگر مستصحب استعداد بقا ندارد، استعداد بقا ندارد، مثلا شخصی مشرف به موته، مشرف به موته، نفسهای آخرشه، من شک میکنم، دیروز دیدمش حالش خیلی بد بود، توجه فرمودی تو سی سی او بوده، حالش هم بد بوده، الان شک میکنم امروز که آیا زنده است یا زنده نیست. خب این آقا استعداد بقا داشته یا نداشته؟ نداشته، در لبه مرگ بوده دیگه، یا آخه جوانیه استعداد بقا دارد، یک کسی در حال احتضاره، نفسهای آخرشه. بله، این الان بهش میگیم چی؟ شک در چی میگفتی؟ مقتضی. چون استعداد بقا دارد یا ندارد؟ ندارد. یا مثلا فرض بفرمایید مثل خیار مجلس، یا مثلا فرض بفرمایید خیار قبل، اینها که این خیارات که مدت زمان مشخصی توشون نیست، احتمال این که این خیار تمام بشود، این استعداد بقا درش نیست. این الان بهش میگیم شک در چی؟ شک در چی؟ شک در مقتضی. پس بنابراین اذا کان للمستصحب استعداد البقا یکون شک و شکن فی الرافع، و اذا لم یکن للمستصحب استعداد البقا، نفسهای آخرشه، این بهش میگیم شک در مقتضی. مرحوم شیخ قائل به تفصیله چی میگه؟ میگه استصحاب در شک در مقتضی جاری میشود، استصحاب در شک در رافع جاری میشود. این تفصیلی است که مرحوم شیخ رضوان الله تا این چهار قول از که صاحب کفایه اینجا بیان فرموده. پس بنابراین نقل دوم برای اقوال نقل کی شد؟ نقل اول مال کی بود؟ شیخ. چند تا قول شیخ ذکر کرد؟ 11. نقل دوم مال کیه؟ ایشون چند تا نقل کرد؟ 4. روشنه اینا انشالله. و اما نقل سوم در اقوال، نقل شهید صدره. شهید صدر رضوان الله تعالی علیه ایشان هم 4 قول نقل می کند، ولی غیر از نقل صاحب کفایه. می فرماید یک قول، قول به حجیت استصحاب است مطلقا، قول به حجیت استصحاب است مطلقا. قول دوم و سوم و چهارم 3 تفصیل نقل می کنند. قول به عدم حجیت رو اصلا جز اقوال ذکر گفتیم، چون در امامیه کسی قائل به این قول نیست. به نظر ما این فرمایش، این بیان شهید صدر خیلی خوب، البته یک مشکلی دارد که عرض خواهیم کرد، ولی این که عدم حجیت را جز اقوال نیاورده به نظر ما کار خوبی کرده، چون در میان اصولین امامه کسی قائل به عدم حجیت نیست. پس یک قول میشه قول به حجیت. بعد میگه 3 تفصیل در اینجا اهم تفصیل ها، 3 تفصیله، 3 تفصیل را بیان میکند. حالا چون وقت ما گذشته، اجازه بفرمایید این را بذاریم برای جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.